بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. که میگم خدمت دوستان، روز وفات حضرت معصومه سلام الله علیها، امروز ما به لطف خدا باید وارد جمع‌بندی مباحث باب حجج بشیم. در واقع جلساتی میخواییم داشته باشیم که به تدریج وقتی باب حجج رو در کتاب مظفر پیش میریم و همینطور قسمتی که تو اصول عملیه داره، همه اینا رو زیل یه نظام یک پارچه واحد جمع‌بندی بکنیم. شاید بگم مهمترین بحثایی که تو کل علم اصول میخواییم بشنوید همین مباحث باشه. یعنی سعی میکنم همه اون مسائل اصلی که تو طول تاریخ تشیع به عنوان روش‌های فقاهت، بگید فرایند اجتهاد یا بعضی ها مثلا میگن الگوریتم استنباط مطرح بوده، امروز هم مطرحه، این مباحث رو ما ذیل جمع‌بندی باب حجج با هم مرور کنیم. در واقع باب حججی که ما توی اصول تو همین وضع موجود میخونیم به شکل جزیره‌ای و پراکنده است. یعنی یه بحث مثلا فرض کنید درباره قرآن مفصل، یه بحث درباره روایات، یه بحث درباره اجماع، این یه زاویه است. یه زاویه هم اینه که نه، اصلا از زاویه قطع و ظن و حالا ظنون معتبره و اینا وارد میشه. هر دوی این ورودا که یکیش ورود مرسوم قبل از شیخ انصاری تو رسائل و دومی هم سبک شیخ انصاری از رسائل به بعد اینجوری شد و جا افتاد توی حوزه، یعنی تا پیش از رسائل شیخ انصاری معمولا باب حجج کتب اصولی رو ببینید منبع محوره. یعنی مثلا یه فصل درباره قرآن داره، یه فصل درباره سنت، یه فصل اجماع، یه فصل هم مثلا اگر داشته باشه قیاس هم داره و منبع محوره باب حججشون. شیخ انصاری با کتاب رسائل سبک در واقع علم محور یا حالت مکلف محور که مثلا میان اول به قطع میپردازن که قطع حجت دش ذاتیه، ذاتی نیست و اینا، بعد میرن سراغ زنون، اصل اولیه تو زنون اینه که حجت نیست و بعد الا ما خرجه به دلیل، بعد میپردازن به اون مستاقای ما خرجه به دلیل. این میشه سبک در واقع پرداختن به باب حجت. ولی هر دوی این سبکا که تو اصول به طور مرسوم پرداخته میشه، گرچه لازمه، خیلی هم لازمه، ولی کافی نیست. چرا کافی نیست؟ چون هر دوی اینا در واقع جزیره‌ایه. یعنی مثلا یه بخش تمرکز میکنه روی یه تیکه از کار، یه بخش روی یه تیکه دیگه. ما همه اینا رو میخواییم از بالا یه نگاهی بهش بکنیم، میشه در واقع اون مکتب فقهی و اون روش فقاهتی که اون فرد داره. مثلا شما اینجا تو اصول موضوع محور میایین در واقع میپردازید به مباحث فقاهت و روش تفقه و استنباط. یعنی چی موضوع محور؟ مثلا میگید آقا موضوع فرض کنید خبر واحد، موضوع اجماع، موضوع هر چی، بعد اقوال علمای مختلف رو ذیلش میارید، دوباره میرید موضوع بعدی اقوال علما رو ذیلش میارید، بحثا رو میکنید. ولی ما میخواییم تو این جلسات جمع‌بندی که داریم بیایم از زاویه یه مکتب فقهی به این بحثا نگاه بکنید. مثلا فرض کنید اون چیزی که به طور مرسوم میشنوید مدرسه قم، مدرسه نجف با خیلی مثلا تفاوت دارن، بحثای مهمی داره. حالا بعضیا در حد میگن مکتب قم و نجف، حالا به اون قضیه من قبول ندارم تفاوت دارن، ولی در حد دو تا مدرسه ای که درون یه مکتبن با هم تفاوتای مهمی دارن. خب اگه بخوایم یه بار بگیم آقا مدرسه قم چه ویژگی هایی داره، مدرسه نجف چه ویژگی هایی داره، چی میگید؟ ما میخواییم همونا رو توی این جلسات جمع‌بندی با هم بررسی بکنیم. یعنی به تدریج مثلا حالا 20 جلسه بشه، فوقش مثلا 20 و چند جلسه بشه این مباحث، سرآخر کسی همه اینا رو ببینه بتونه قشنگ توصیف کنه که ما مکاتب اصلی فقاهتی چیاست، ویژگی های هر کدوم چیه، افراد شاخص هر کدوم چیه. و حالا فرض کنید که اگه بخوایم ما به یه فقاهت مطلوبی برسیم، اون مؤلفه های مکتب مطلوب فقاهتی چیا میتونه باشه، چیا رو تو اصول بحث کردن، چیا رو نکردن. در واقع ما میخوایم وارد مکاتب فقاهت بشیم، ما میخوایم کل مباحث حجج و اصول عملیه اصول مظفر رو به لطف الهی از این زاویه جنبندی بکنیم. کما اینکه ما قبلا مباحث الفاظ اصول مظفر رو ذیل مفهوم محوری استظهار جنبندی کردیم، یا مباحث بخش ملازمات عقلیه رو ذیل مفهوم عقل جنبندی کردیم، کل مباحث کتاب مرحوم مظفر رو توی این سه دسته ما به لطف الهی قصد داریم که جنبندی کنیم. دوتاش انجام شده، این یه دونه باقی مونده. در واقع سه بخش اصلی داره کتاب مرحوم مظفر: مباحث الفاظ، مباحث ملازمات عقلیه و مباحث حجج. حجج البته میگم منظورم اون در واقع مباحث اصول عملیه که یه مقداریشون هم آورده، اونم هستش. به طور کلی این سه بخش رو کتاب مرحوم مظفر داره. ما هر بخشی رو به طور مستقل سعی کردیم با یه نگاه کلان از بالا جمع‌بندی بکنیم. مباحث استظهار و عقل گذشت، الان دیگه وارد مباحث باب حجج میشیم. باب حجج رو حول چه مفهوم کلیدی میخواییم جمع‌بندی بکنیم؟ حول مفهوم مکتب فقاهی. حالا میتونید بگید مکتب فقاهی، میتونید بگید مثلا مکتب اجتهادی، مکتب استنباطی، اینا دیگه واژه‌های مختلفیه که میشه به کار برد. یا حتی به جای مکتب هم بخواییم بگید فرایند فقاهت، یا به قول شدید عملیت الاستنباط، یا مثلا الگوریتم اجتهاد، روش تفقه، نمیدونم سیستم تفقه. همه اینا اشاره به یه چیز داره به طور کلی. اونم چیه؟ اونم اینه که آقا ما مستقیم بیایم سراغ فهم دین، بگیم آقا مثلا این عالم مثل های خویی سبک فهم احکامشون چجوریه، اون روشی که دارن، اون فرایندی که دارن، اون الگوریتمی که دارن، حالا هر اسمی میخواییم بذارید. کاملترش به نظرم مکتبه. مکتب هم شامل عناصر و مصادر میشه، هم شامل الگوریتم و مناهج میشه. مکتب یه عنوان عامیه. مثلا بخواید خیلی جنبه، خیلی اجمالی و اولیه بگیم آقا مکتب فقاهتی های خویی چیست؟ باید چه توضیحی بدیم توش؟ باید بگیم آقا مثلا ایشون تو اصول تو جاهای مختلف باب حجج وقتی میگردی، مثلا تو بحث کتاب ایشون یه نظری داره، تو بحث خبر واحد یه نظری داره، تو بحث نمیدونم اجماع یه نظری داره، تو بحث شهرت، همه اینا رو یه جا جمع کنیم توی نظام یک پارچه بگیم آقا آیت الله العظما خویی به طور کلی روششون این بوده. مثلا فرض کنید که ظواهر کتاب و یه سختگیری‌های ویژه‌ای دارن، یکم از این جهت در واقع متفاوت با بحثای مرسوم میشن. تو خبر واحد یه سختگیری‌های ویژه‌ای تو بحث رجالی و سندی دارن، خبر واحد رو میپذیرن ولی حالا با توضیحاتی که هر کدوم داره. تو شهرت اصلا شهرت رو حجت نمیدونن، حتی اجمار هم حجت نمیدونن، حالا با توضیحاتی که داره. بعد میرسن مثلا فرض کنید که به بحثای مختلفی که توی اصول عملیه است، همه اینا رو که میذارید کنار هم، آخر میگید آقا آیت الله العظما خویی در مواجهه با یه سوال فقهی اینجوری ورود و خروج میکنن علل قاعده. حالا البته خیلی ریزکاری ها اینا داره، به این راحتی نمیشه فقط با یه سری بحثای اصولی تمومش کرد، چون مرتبط با قواعد فقهیه میشه، مرتبط با رجال میشه، مرتبط با یه سری ظرافتایی که تو خود علم فقه میشه، اما استخونبندیش تو علم اصوله. یعنی استخونبندی این که آقا این فرد، این بزرگ، این مرجع چگونه مواجه میشه با ادله برای رسیدن به پاسخ سوالات فقهی. مثلا این سبکو که شناختید میگیم آقا این حال و هوای کلی رو اسمشو میذارن مدرسه نجف. حالا نجف خیلی تطورات داشته، خیلی سالهای مختلف افراد مختلف بودن، ولی اونی که امروزه به اسم مدرسه نجف، یعنی منتسب به یه مکان در واقع میشه، همون سبکیه آیت الله العظما خوییه که حالا به طور کلی ما باید به یه جنبندی ازش برسیم. خب پس ما به لطف الهی میخواییم مباحث باب حجج اصول مظفر رو با این رویکرد فقاهتی در واقع بهش بپردازیم. اون هدف محوریمونم جنبندی بر محور مکاتب فقاهیه. به چند در واقع شیوه میشه وارد این بحث شد. به نظرم مهمترین بحثی که باید تو ابتدای این جلسات که امروز باشه خدمتتون عرض کنم اینه که اساساً یه جریان شناسی کلان از مکاتب فقهی خدمتتون باید عرض کنم. اگه ما بخوایم خیلی کلان به مکاتب فقهی نگاه بندازیم تا برسیم به همین قوم و نجف که گفتم، من یه تقسیمی میخوام خدمتتون عرض کنم، هر کدوم یه افرادی رو خارج میکنه و بحثای خودشو داره تا برسیم آخر آخرش به این مدرسه قوم و نجف. ببینید تو قدم اول اصلا سبک فقاهتی که به طور کلی تو اسلام وجود داره با ادیان دیگه تفاوتهای مهم میداره، یعنی به شیوهی که مسلمین به شریعتشون میرسن با شیوهی که مثلا مسیحیت یا یهودیت به شریعتشون میرسن تفاوتهای خیلی مهمی همین امروزه داره. حالا تو ما خیلی به اونا نمیخواییم بپردازیم، ولی میخواییم از اونجا باید شروع کنید. فقاهت در اسلام با فقاهت به سبک و مکتب ادیان دیگه مثل مسیحیت و یهودیت که البته میدونید مسیحیت و یهودیت تحریف شده است و حالا ماجرای خودشو داره، این قدم اوله که تازه بفهمید آقا اون ویژگی هایی که تو فقاهت اسلامه در مقابل اونا چی هست. بعد تو داخل خود اسلام دو جریان اصلی، دو مکتب اصلی در واقع فقاهتی وجود داره که دیگه در حد مکتب هم نیست، بیشتر از مکتبه، بهش میگن مثلا مذهب. چیه به طور کلی؟ شیعه و سنیه، درسته؟ داخل شیعه هم دو تا مکتب اصلی فقاهتی وجود داره که واقعا اینا دیگه مکتبن به اصطلاح دقیق کلمه. چی؟ اخباری و اصولی داخل شیعه. بعد خود اصولیام واقعا دو مکتب جدی متفاوت از هم میشن. چیه اون دو مکتب؟ خود اصولیا، انسدادی و انفتاحی. حالا خود انفتاحیام چند مدرسه میشن، حالا اینجا هم به طور کلی بهش میگن مکتب ولی دیگه در حد مدرسه است. در مقابل انسدادی، ببینید این اصطلاح مکتب یه اصطلاح مستقری نیست، خیلی مرز مشخصی نداره. اون چیزی که بنده میفهمم در واقع مکتب باید تمایزهای خیلی اساسی با هم داشته باشه. البته ما یه چیزی خیلی بالاتر از مکتب هم داریم که دیگه تمایزات خیلی زیادی داره، یه سری چیزای پایین‌تر از یه حد پایین‌تر از مکتبی هم داریم تمایزاتش کمتره. من از سه تا واژه مذهب و مکتب و مدرسه استفاده میکنم. اینا میگم تقریبا یه اصطلاح مستقری نیست که بگیم همه قبول دارن یا ندارن، ولی معمولا تفاوت فقاهت شیعه و سنی رو نمیگن مکتب شیعه مکتب سنی، میگن چی؟ مذهب شیعه مذهب سنی. حتی بالاتر از مذهب هم هست تا چیه؟ مثلا دینه دیگه، مثلا دین اسلام، دین مثلا مسیحیت یا ادیان الهی، ادیان غیر الهی. یعنی میخوام بگم از دین تفاوت‌های تمایزهای زیاد شروع میشه. حتی خود دین در مقابل غیر ادیان یا دین الهی در مقابل ادیان غیر الهی هم اینا تمایزاست. یعنی فکر کنید دیگه میخوای کل بشر رو دستبندی کنید، یا قائل به یه دینی هست یا نیست. اگه قائل به دینیه اون دین یا الهیه یا الهی نیست. اگه الهیه مثلا اسلامه یا غیر اسلامه. اگه اسلامه حالا از اینجا مثلا مذاهب شروع میشه، مذاهب اهل سنت، مذهب شیعه. اینجا بعضی وقتا تو زیر مجموعه ها واژه فرقه رو هم به کار میبرن. مثلا خود ما برای فرض کنید شیش امامی یا چند امامی ها خیلی نمیگیم مثلا مذهب چند امامی یا مثلا بگیم مکتب چند، نه میگیم مثلا فرقه فلان، نمیخوام اسم بیارم. حالا بعد میاد پایین تر، میاد تو خود شیعه، از اینجا یعنی درونه مذهب تازه مکتب خودشو نشون میده. مثلا درون مذهب شیعه دو مکتب اخباری و اصولی خیلی واضحه که اینا دیگه واقعا دو مکتبن. داخل اصولیا انسدادی و انفتاحی هم انقدر اختلاف دارن که بشه اسمشون رو دو مکتب فقاهتی گذاشت. ولی دیگه زیر مجموعه انفتاحی ها برادران دیگه در حد دو تا مکتب با هم اختلاف ندارن. زیر مجموعه انفتاحی ها چیا میشن؟ همین مدرسه قوم و نجفی که میشناسید، یعنی تفاوت فقاهت تو مدرسه به سبک نجف و به سبک قوم، این دیگه دو تا زیر مجموعه انفتاحیان که حالا ممکنه کسی بگه مکتب قوم و نجف، ولی عرض میکنم دیگه در حد تفاوت دو تا مدرسه است. البته منحصر به مکتب قوم و نجف هم نیستا، به مدرسه قوم و نجف هم نیستا، میتونه در واقع شاخه های بیشتری داشته باشه ذیل انفتاحی، ولی این دو تا خب خیلی امروز معروفن. پس در یک کلام بخوایم بگیم اسلام و غیر اسلام، داخل اسلام شیعه و سنی، خود سنی هم میدونید که دسته های مختلف داره، داخل شیعه اخباری اصولی، داخل اصولی ها انفتاحی انسدادی، داخل انفتاحی ها مدرسه قوم و نجف. عرض اینه همه اینا یه شیوه و یه مکتب و یه مدرسه فقاهتی دارن. یعنی ما نمیخواییم به تفاوت‌های شیعه و سنی تو همه ابعاد بپردازیم یا به تفاوت‌های اخباری اصولی بپردازیم تو همه ابعاد، بلکه به اون جنبه در واقع روش رسیدن به احکام قانونی، یعنی همون چیزی که بهش میگیم فقه. البته ما چه بحثمون فقه نیست که، بحثمون اصول فقه، به روش اون استنباط می‌خوایم بپردازیم. حالا اسمش هر چی می‌خوایم بذارید، بذارید استنباط، بذارید اجتهاد، بذارید فقاهت، این واژه‌های مختلف رو به کار می‌برن. مقام معظم رهبری خیلی در واقع تاکید روی واژه فقاهت دارن، یعنی خودشون تاکید می‌کنن که آقا فقاهت اون چیزیه که ما به عنوان روش رسیدن به فقه اصلا اصطلاحش می‌کنیم، و ایشون سعی داره یه گفتمان اینجوری درست کنن با واژه فقاهت. من براتون بخونم بیان ایشون رو، ما هم به خاطر این سعی می‌کنیم از همین واژه در واقع فقاهت استفاده کنیم. ایشون تو تاریخ 31/6/70 اینجوری فرمودن: در حوزه ها اساس فقاهت است. از اینجا شروع میکنن، یه توضیح درباره واژه فقه میدن، بعد یه توضیح درباره واژه فقاهت میدن. میگن اساس کار در حوزه ها فقاهت است، فقه باید پیشرفت بکند. فقاهت به معنای خاص خود مورد نظر ماست، فقه به معنای عام که آگاهی از تمام ابعاد دین است فعلا محل بحث ما نیست. فقه به معنای خاص خود یعنی چی؟ یعنی آگاهی از علم دین و فروع دینی و استنباط وظایف فردی و اجتماعی. همین چیزی که ما به عنوان فقه به معنای مرسوم خودش تو حوزه داریم، فقه و اصول فقه. بعد شروع کردن توضیح میدن، بعد میگن البته وقتی میگوییم فقه، یعنی واژه فقه به کار میبریم، مراد همین چیزیست که گفتیم، یعنی حتی اینجا توضیح دادیم همین. وقتی میگوییم فقاهت، یعنی اینجا دارم واژه فقاهت رو از فقه تفکیک میکنم، مراد ما آن متد کاری و شیوه کاری در حوزه هاست. این شیوه استنباط را، شیوه کاری منظور شیوه های مدیریتی نیست، یعنی شیوهی که یه مجتهد به نتیجه میرسه، یه مثلا سوالی رو تو فقه جواب میده، این شیوه استنباط را، ببین شیوه استنباط را به عنوان واژه فقاهت اصطلاح میکنیم. یعنی ایشون واژه فقاهت رو که به کار میبره، غیر از واژه فقه، فقه چیه؟ کل اون علمه و اون محصول نهاییه، ولی اون روشی که ما حرکت میکنیم توی منابع مختلف ادله و اینا تا به یه نتیجهی برسیم، تو هر بابی میخواد باشه، تو صلات باشه، صوم باشه، جهاد باشه، نکاح باشه، اون روشه رو بهش چی میگیم؟ این شیوه استنباط رو به عنوان فقاهت اصطلاح میکنیم. که در عطا آقا میگه این حرف خاص ما نیست، که در کلمات فقها هم کم و بیش به این معنا به کار میرود. توضیح میدن روش فقاهت، پس این واژه روش فقاهت اضافه بیانیه است دیگه، چون فقاهت رو گفتیم روش استنباط، وقتی میگیم روش فقاهت یعنی روشی که همان فقاهت است، اضافه بیانیه است. روش فقاهت یعنی همین روش رد فرو به اصول و استنباط از اصول و مبانی استنباط، مبانی استنباط از کتاب و سنت و عقل و اجماع و کیفیت این استنباط. آقا داریم فقاهت رو توضیح میده، آقا این روش، این متد استنباطه، این چیه؟ میگه این همین چیزاییه که ما داریم تو بحثایی که مربوط به کتاب و سنت و عقل و اجماع، اینا رو کجا میخونیم؟ کتاب سنت عقل اجماع رو کجا میخونیم؟ اینا رو تو فقه میخونیم، تو رجال میخونیم، تو هیچ جا نمیخونیم، تو اصول میخونیم. بعد آقا توضیح میده، میگه تقابل میان این ادله، ترتیب و نوبت بندی ادله، مثلا اول سراغ عقل بریم، روایت بریم، تو روایت چیکار بکنیم، سراغ مثلا ضعیف السند بریم نریم، مستدرک وسائل مهم هست مهم نیست، همه این حرفا که اول به چه مراجعه بکنیم، اینجا بیان آغاز داد، اول به چه مراجعه کنیم، فرضاً اول به ادله اجتهادی مراجعه کنیم، به ظواهر مراجعه کنیم، اگر تعارض داشت چه کنیم، اگر ظواهر نداشتیم چه بکنیم، نوبت به اصول عملیه کی میرسد. بعد میگن و خلاصه از این قبیل، این شیوهی که ما در علم چی آن را میخوانیم؟ در علم اصول آن را میخوانیم، اسمش را فقاهت میگذاریم. کجای اصول اینو میخونیم؟ تو مقاس الفاظ اینو میخونیم؟ تو مقاس عقل مثلا تو ملازمات اینو میخونیم؟ نه، اینو به طور مشخص تو مباحث حجج میخونیم. در واقع ما قصدمون اینه به لطف الهی این کار رو عملا تو علم اصول به شما نشون بدیم، یعنی مباحث حجج اصول مزفر رو که قدم به قدم با هم میخونیم، همون توضیحات مرسوم و ایناشو که میدیم، برگردیم بگیم آقا حالا مثلا این بحث کجای اون فرایند فقاهت، روش فقاهت قرار میگیره. البته بیشتر از فقط هم فرایند و روش ها، یعنی ما فقط نمیخوایم به روش ها بپردازیم، میخوایم به خود مصادر هم بپردازیم. مثلا عرف به عنوان یه منبع حساب میشه تو شیعه یا نمیشه؟ تکلیف ما با منبع، با یه در واقع دلیلی به اسم دلیل عرف چیه، با مصلحت چیه، با نمیدونم فرض کنید با تحقیقات تجربی که به اسم مثلا علوم انسانی امروز داره عرضه میشه چیه، با علم اخلاق چیه، علم اخلاق به عنوان یه منبع یا تو فقه باید حاضر باشه نباشه، خیلی چیزا، کارآمدی چه جایگاهی داره. بگیم آقا چون این امروز مثلا کارآمد نیست پس ما اینو بذاریم کنار، فقه شیعه باید همیشه. اینا که هم منابع رو شامل میشه، هم مناهج و روش ها رو شامل میشه، و اساسا صحبت سر این که آقا مکاتب مختلف نقاط اصلی تمایزشون چیه، یعنی اون اساس و محورهای هر مکتب. پس به طور کلی ما میخواییم به مکاتب، همون که اول عرض کردم، میخواییم به مکاتب فقاهی بپردازیم. فقاهت یعنی روش. حالا همه شیعه که یه روش مشخص نداره، یه روش ثابت نداره، مثلا اخباری و اصولی تو مکتب خودش تو مذهب شیعه با هم تفاوت خیلی مهم میدارن. اون یه شیوه استنباط داره اخباری، این یه شیوه استنباط، اون میشه مکتب فقاهتی اخباریگری، این میشه مکتب فقاهتی مثلا اصولی. تو خود اصولیا انفتاحی با انسدادی تفاوت خیلی مهم میداره، نه فقط تو یه تیکه. حالا شاید یه بحثی مثلا فرض کنید شهرت، مثلا میگم بگیم حالا مثلا یکی شهرت رو قبول داره، یکی شهرت رو خیلی قبول نداره، این اونقدر اثر بنیادی نمیذاره تو فرایند فقاهت. بله اثر دیذاره، مهمم هست، ما یه فصلی هم تو اصول براش داریم، ولی بعضی تفاوت‌ها اصل بنیادی تو کل مکتب فقاهی میذاره. مثلا اینکه اصل عدم حجیت زنونه یا حجیت زنونه، میدونید این یه بحث شاید کوچیکی بود که شما تو یه تیکه از مقدمات مرحوم مظفر خوندید، جدی هم نگرفتیدش، ولی وقتی از زاویه جنبندی فقاهتی مکتب فقاهت بهش نگاه کنیم، میبینیم آقا اصلا اساس مکتب انسدادی و انفتاحی رو همین از هم متفاوت میشه. یعنی خلاصه در عمل یه انسدادی وقتی میخواد بره سراغ تفقه، با این اصل میره جلو که اصل بر حجیت زنونه مطلقا. حالا البته اونا خودشون درونن با هم اختلافاتی دارن و باید بهش بپردازیم، ولی یه انفتاحی وقتی سراغ اجتهاد و استنباط میره، اساس مکتبش روی حاکم بر مکتبش اینه که زنون حجت نیست الا ما خرجه به دلیل. حالا تو اون الا ما خرجه به دلیل با هم اختلاف دارن، مثلا مدرسه نجف خیلی الا ما خرجه به دلیلاش کمه، به طور خاص آی خویی رحمت الله، مدرسه قم بیشتره الا ما خرجه به دلیلاش. نتیجه چیه؟ مدرسه قم و نجف اینجا از هم جدا میشه، با اینکه جفتشون اصل بر عدم حجیت زنونه الا ما خرجه به دلیل، تو این قسمت هم از روش فقاهت انسدادی ها جدا میشن، ولی بنابه این که دایره ما خرجه به دلیلشون کمه یا زیاده، تو یکی اصول عملیه خیلی پررنگ میشه، تو یکی در واقع ادله اجتهادی. تو کی اصول عملیه پررنگ میشه؟ تو مدرسه نجف، به خاطر اینکه دایره الا ما خرجه به دلیلش کم میشه، عملا راهی نمونه براش الا اصول عملیه. حالا میخوام بگم این کاریه که ان شاءالله میخوایم تو این جلسات انجام بدیم. من اینو از شهید صدر رحمت الله هم براتون بخونم. شهید صدر رحمت الله توی چند بار براتون خوندم، حالا اینجا هم دیگه وقتشه. در واقع ما این توضیحات اون دو سه جلسه اولی که به عنوان روش تحصیل اصول سه در واقع اول سال شروع کردیم، اون سه جلسه رو کاملا مرتبط با همین حرفا بود. من دیگه اون حرفا رو اینجا اصلا تکرار نمی کنم. الان دیگه ما مستقیم وارد صلب موضوع میشیم که چی باشه، که پرداختن به مکاتب فقاهی باشه و جمع‌بندی خود باب حجج. ولی یه توضیحات خیلی مهم کلانی اون سه جلسه اول دادم که عملا مقدمه این مباحثه، چون ما اهمیت اصول سه رو اصلا تو چی تقریر کردیم؟ اهمیت اصول سه رو توی همین باب حججش تقریر کردیم و اونجا به تناسب همین کلی من درباره منابع مختلف، کارهایی که میشه کرد و اصلا اهمیت ویژه کتاب مرحوم مظفر، یادتونه کتاب مرحوم مظفر از سه جهت ویژه بود واقعا برای باب حجج. یکی این که سعی کرده بود هر دو سبک مرسوم تراث رو بیاره تو باب حجج. تو باب حجج تراث دو سبک مرسوم دارن، قبل از شیخ انصاری که منبع محوره، بعد شیخ انصاری که قطع زن محوره. مرحوم مظفر هر دو سبک رو تو کتاب اصولشون آوردن. سبک در واقع شیخ انصاری رو تو به عنوان مقدمات 14 15 گانه آوردن، سبک قدما که منبع محور بوده به ترتیب کتاب سنت عقل اجماع رو سعی کردن توی ابواب بیارن. البته توی این ابواب فقط به کتاب سنت عقل اجماع به این 4 تا اکتفا نکردن، به ظواهر هم پرداختن، به قیاس و به شهرت و به نمه، به خیلی چیزایی که شیخ انصاری زید باب زنونش می‌پرداخت ایشون مشتر، یعنی هم قشنگ جمع کرده. پس یکی جمع کرده، این یه ویژگی خاص باب حجج مرحوم مظفر. یکی یه کار دیگه کرده، اون بابی به اسم تعارض ادله که غالبا تو علم اصول میره آخر اصول، یعنی میره بعد از اصول عملیه و میشه آخرین بحث از علم اصول، متاسفانه معمولا هم خونده نمیشه، ایشون به دلایل مختلف اینو ورده آخر باب حجج گذاشته، یعنی شده مثلا باب نهم از باب حجج ایشون، یعنی باب حجج ایشون اهم از تعارض ادله هم هست که یکی از مهمترین بحثا برای باب حججه. اینم ویژگی دوم که خدا شکر خونده میشه و انشالله به لطف الهی باید جنبندی های فقهاتیش هم بکنیم که بحثای خیلی مهمی داره. یه ویژگی سومی هم که داره اینه که دست تقدیر نذاشت ایشون باب اصول عملیاشو کامل کنه، فقط یه مقدار به اول استصحاب تونست برسه، دیگه اون اصول عملیه دیگه مثل براءت و اینا رو نداره. اینجوری که شد چه خوبی بر ما داره، خوبیش اینه مباحث اصول عملیه رو ایشون خواست بنویسه، مباحث اصول عملیه انقدر مفصل میشه که دیگه این کتابو از حالت درسی بودن تو دو سال کامل خارج میکرد. یک دو این که مباحث یعنی معمولا یا باید سریع‌تر میخوندن یا چی میشد، مباحث حجج باز کم اهمیت‌تر میشد چون اصول عملیه نداره، آدم با خیال راحت به چی میپردازه، به اون مباحث محض حججی میپردازه که خیلی میتونه. این سه تا ویژگی به نظرم خیلی مهمه که ما اینا رو مفصل توی همون سه جلسه اول امسال که روش تحصیل اصول بود، در واقع جلسه 2، 3 و 4 میشد عرض کردیم. حالا جدا از اون و فارغ از اون، شهید صدر هم یکی از اون کساییه که ببینید کلن اصلا معاصرین مثل مقام معظم رهبری، مثل شهید صدر، مثل خیلی ها این دغدغه، حالا دیگه از کسایی که تو قومن مثل فرض کنید اساتیدی مثل آقای مبلغی، مثل آقای علی دوست، مثل آقای مددی، خیلی از این اساتید این دغدغه رو دارن و مثلا بنده خبر دارم که چند تا از این اساتید که عرض کردم دارن اصلا کتاب می نویسن، کتابی که شیوه های استنباط و مکاتب، چند تا کتاب هم نوشته شده، گفتم توی اون جلسات اول امسال کتاباش هم معرفی کردم، حالا تو ادامه درس هم اینا رو دونه دونه باید بیاریم و معرفی کنیم و بعضی از مباحث مهمش رو بگیم. خب میگم مثلا این یه فضای خیلی رایجی شده بین معاصرین که آقا باید علم اصول رو اینجوری کاربردیش کرد. یکی از چیزایی که هی میگن اصول کاربردی نیست، اصول کاربردی نیست، معمولا به یه سری از مباحث باب الفاظ اونم اوایلش، چون راست میگن از یه جد اصول با اونا شروع میشه، اصلا خیلی یخ و خیلی غیر کاربردی جلوه میکنه. اصل مباحث اصول اصلا چی شد علم اصول رو گذاشتن اصول فقه؟ واژه اصل اصلا یعنی منبع، یعنی اصول الفقه ای ادله الفقه، منابع الفقه. اصلا اصل علم اصول برای این درست شد، برای باب حجج درست شد که آقا ما با چه منبعی میتونیم استناد کنیم، نمیتونیم، و حالا به اونایی که میتونیم با چه شیوه هایی دیگه، حالا توضیحات مفصلشو داره که بعد ما تو ادامه که میرسیم دونه دونه اینا رو عرض کنیم. میخوام بگم یه نگاه از بالا به باب حجج علم اصول کافیه تا روش شناسی اجتهاد و قشنگ دست ما بده. متاسفانه بعضی از کم سوادار آدم میبینه که نشستن یه مؤسسه پول از کجا مثلا رسیده براشون و اینا، یه مؤسسه زدن و هی همینجوری یه بلندگو هم که به اسم اینترنت استکبار جهانی در اختیار همه گذاشته، همینجوری هرچی حرف هرچی بلد نیستن و دارن اونجا به عنوان نظریه در واقع جهل خودشون رو تئوریزه میکنن. در صورتی که علم اصول اگه با نگاه درست با رویکرد صحیح که همین رویکرد فقاهتی باشه بهش در واقع پرداخته بشه، خیلی خیلی تو واقعیت فقهی کاربردیه. تو واقعیت فقه اون چیزی هم که میخواییم واردش بشیم، مکاتب فقاهی، اصلا اصل و محور کاربردی شدن اصوله. این بیان شهید صدر رو نگاه کنید، خواهم میگم همون دغدغه‌ای که مقام معظم رهبری دارن، همون دغدغه‌ای که خیلی از اساتید داشتن، شهید صدر هم داشتن توی معالم جدیده. تو ابتداش اصلا وقتی خواستن علم اصول رو معرفی کنن، میدونید شهید صدر با عناصر مشترکه وارد میشه و میگه آقا علم اصول هویتش عناصر مشترکه‌ای در فقه که ما این عناصر مشترکه رو میاریم تو علم اصول بحث میکنیم. بعد اینجوری میگه، میگه ولا یحدد علم الاصول العناصر المشترکه فحسب. یعنی فکر نکن علم اصول فقط عناصر مشترکه رو میاره مشخص میکنه که مثلا این عنصر مشترک خبر واحده یا اینه یا اینه، فقط این نه، بل بیشتر از این چیکار میکنه؟ یحدد ایضا درجات استعمالها فی عملیات الاستنباط، درجات استعمال اینا رو تو عملیات استنباط مشخص میکنه. بل علاقت القائمه بینها، در واقع پیوندایی که بین اینا هست، و به هازا یزع للعملیت الاستنباط نظام حل عام کامل. میگه و با این کار قرار میده برای عملیات استنباط، عملیات استنباط ایشون همین فقاهتیه که آقا میگه، همین فرض کنید روش اجتهاد، روش استنباط، نمیدونم به طور کلام بخوایم بگیم آقا مکتب فقاهی، این به نظر این اسم جامعتر و در واقع شاملتره. و به هازا یزع للعملیت الاستنباط نظام ها، اون نظام عملیات استنباط چیه؟ نظام یعنی همین دیگه، نظام حل عام کامل. که اگه ما نگاه فقط جزیره‌ای و موردی به مباحث حجج بندازیم، میشیم یه مجموعی از اقوال. مثلا میگیم آقا تو خبر واحد این اقوال هست، تو نمیم اجماع این اقوال هست، توی فلان مثلا فرض کن توی شهرت این اقوال هست، تو خبر توی مثلا قرآن این اقوال هست. مثلا تو قرآن بعضیا میگن در حد قانون اساسیه و نمیشه بهش استناد فقهی کرد، بعضیا میگن نه فلان، بعضیا حرفای مخت. اگه فقط ما تیکه تیکه و جزیره ای بابا حجاج یاد بگیریم، فقط یه سری اقوال بلد شدیم، ولی میشه همه اینا رو در پیوند با هم از بالا نگاه کرد، اونم مکتب محور. یه موقع میشه فرد محور نگاه کرد، دونه دونه بگیم مثلا فرض امام خمینی چه جوری بوده، آقای بروجردی چه جوری بوده، شهید مصطفی خمینی چه جوری بوده، آقای خویش، فرد 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 کارش دیگه برای درس خارج. و اینجا ما میخوایم مکتب محور، مدرسه محور. آقا به طور کلی 7 8 تا مدرسه، 7 8 تا مکتب رو کنار هم یاد بگیرید، تفاوت ها و شباهت هاشون رو قشنگ دستتون میاد، در واقع اون عناصر مهمی که باید دربارش تصمیم بگیرید. من یکم درباره این نگاه از بالا و این جریان شناسی مکاتب عرض کنم. مثلا فرض کنید که تفاوت‌های مهمی بین سبک فقاهت شیعه با اهل سنت وجود داره. ببینید شیعه با اهل سنت، تو شیعه هم اخباری اصولی، تو اصولی هم انصدادی انفتاحی، تو انفتاحی هم قم و نجف. تفاوت اینا، همینا رو خوب دستتون باشه، قشنگ اون تصویر و نقشه کلانی که برای فقاهت خودتون باید بهش برسید. یعنی کی مجتهده؟ کسی که برای خودش با مبانی خودش بتونه یه نظام فقاهی، یه مدیر در واقع شیوه، حالا یا میاد شیوه یکی از اینا رو اصلا کامل انتخاب میکنه، معمولا شاگردهای خویی اینجوری هست که تقریبا همون شیوه ایشون رو عملا، یا نه میتونه یه جمعی از اینا باشه، مثلا یا تو این تیکه من اینو، فقط باید به یه نظام منسجم برسه، یا نه اصلا بتونه مؤسس بشه. یعنی بستگی داره مجتهد مقلد باشه، مجتهد محقق باشه، یا مجتهد مؤسس، حالا مراتبی که پیش میاد، ولی همه این مراتب حول همین نظام فقاهیه، مکتب فقاهیه شکل میگیره. مثلا فرض کنید ما تفاوت‌های شیعه سنی رو تو بحث‌های حجج کجا میخونیم؟ تفاوت‌های مکتب فقاهتی شیعه سنی رو کجا میخونید؟ ببینید قدیم تو کتابای اصولی این خیلی پررنگ بود. قدیم که میگم یعنی اون اولی که علم اصول درست شد، فرض کنید شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی و اینا، تا بیاین جلوتر علامه هدی و اینا، یعنی تا قبل از اخباریگری، دعوای اصلی فقه شیعه و اصول فقه شیعه، اون رقیب اصلیش کی بود؟ اون روش دین فهمی اهل سنت بود. کجاها اون دعواها خودشو نشون میداد؟ مثلا تو بحث از قیاس، تو بحث از قیاس، مباحث مربوط به قیاس، استحسان، تو کتب قدمای ما مفصل اومده. اونجا تفاوت‌های روش فقاهت شیعه و سنی خودشو خوب نشون میداد. بعدن به دلایلی آروم آروم کم رنگ شد. مثلا اون دلایل چی بود؟ این بود که اخباریون اومدن و علم اصول بیشتر از اون که درگیر با روش فقاهت اهل سنت و مکتب اهل سنت باشه، درگیر شد با مکتب اخباریگری. دیگه آروم آروم درگیری‌های سنتی که با اهل سنت تو روش فقاهت داشتیم آروم آروم کم رنگ شد. یعنی چی؟ یعنی باب قیاس آروم آروم کم رنگ شد. حالا باب قیاس رو مرحوم مظفر خوشبختانه آورده، اینم در واقع به نظرم تسلط و تیسوشیشون تو باب حججه. فقط از یه جهت متاسفانه باب قیاس رفته کجا؟ رفته تقریبا جز اواخر مباحث حججه ایشون. اگه همین اول بود ما قشنگ تفاوت خودمون با اهل سنت رو اونجا نشون میدادیم. خلاصش هم اینه که اهل سنت بر اساس تفصیل به رأی و بر اساس همون چیزی که میشناسیم، پس یکی تفاوتش، البته لابلای مباحث کتاب، لابلای مباحث سنت، لابلای مباحث عقل، لابلای مباحث اجماع، همه لابلاها باز ما تمایزهای خودمون با اهل سنت رو داریم و ما ایشالله رفتیم جلو. اون درس‌ها رو که خوندیم جنبندی این فرمی هم میکنیم. میخوام بگم شما یه پرونده باز کنید، روش تفقه کی؟ روش فقاهت اهل سنت. البته اهل سنت خودشون مدارس و مکاتب مختلف دارن ها. مثلا فرض کنید میتونید از حیث کلامی اشاعر معتزلهش کنید، روش فقاهت اشاعر با معتزله جاهای مهمی تفاوت داره. یا میتونید از حیث کلامی، نه از حیث فقهی تفکیک کنید، مثلا مذاهب مختلف فقهی مثل حنبلی، شافعی، اینا چه تفاوتایی دارن. مثلا شاید شما ندونید اینا تو عمل به قیاس با هم متفاوتن، تو عمل به اجماع با هم متفاوتن، تو عرف با هم متفاوتن. اصلا یه چیزی تو اهل سنت وجود داره به اسم اصول مذهب. میگن آقا اصول مذهب شافعی این است، اصول مذهب مالکی این است، اصول مذهب فلان این است. اصول مذهب شیعه چیست؟ کتاب، سنت، عقل، مثلا اجماع. این چیزی که معروفه کتاب، سنت، عقل، اجماع، اینا اصول مذهب شیعه است. البته حالا دقیق‌تر از اینا بعد اصول عملی هم بهش اضافه بشه که اینا رو بعد توضیح بدیم. خلاصه شما باید یه پرونده داشته باشید، تفاوت‌های اسلام از غیر اسلام، که حالا ما لابلای اینجاها، یعنی وقتی رفتیم کتابو خوندیم، بحث سنتو خوندیم، اجماع رو خوندیم، اینا رو دونه دونه من تو جنبندی‌ها باید هی جمع کنم براتون. شما باید این پرونده رو داشته باشید چون جلسات متعدده، اینا رو ذیل یه جا. روش در واقع باید 5 تا پرونده، تو 5 تفکیک. یه تفکیک، تفکیک اسلام از غیر اسلامه، مثلا با مسیحیت و یهودیت چه فرقی داریم، اینا ذیل قرآن میشه یه مقدار بهش پرداخت. 2 تفاوت شیعه و سنی چیه. 3 تو شیعه تفاوت اخباری اصولی چیه. 4 تو اصولی اون تفاوت انسدادی انفتاحی چیه. 5 تو انفتاحی تفاوت قم و نجف چیه، که ما دونه دونه اینا رو شالا جمع میکنیم. سراخر شما به در واقع با این 5 محوری که گفتم، البته جزئیات داره، شما به 7-8-10 تا روش فقاهتی آشنا میشید که حالا انشالله وقتی رفتیم جلو آخر آخرش که دیگه خواستیم باب، یعنی کتاب اصول مذکر رو تموم کنی و باب حجج رو جنبندی بکنیم، دیگه باید اون سراخر اینا رو مؤلفه های مهمش و تفاوتش رو بگیم و ببینیم که خودمون این وسط میخوایم چه نتیجه بگیریم. پس ادامه جلسات به چه شکله؟ ما کتاب اصول مذکر رو در واقع میریم جلو، مقدمش و مثلا اینا رو هر جا که به تناسب رسیدیم یه جلسه جنبندی با این رویکرد میذاریم که جایگاهش رو تو اون نقشه کلان انشالله نشون بدیم. اگر خواستید اجمالا مثلا بحثای اهل سنت رو ببینید، این کتاب آورده بودم وقت نشد، موسوعه اصول فقه مقارن جلد 2 ذیل مدخل اصول مذهب، یه مدخلی داره صفحه 107، اصول موسوعه اصول فقه مقارن جلد 2 صفحه 107 زیر اصول مذهبش میتونید این مذاهب شیعه با اهل سنت که مقایسه شده با اخباری، اجمالا ایشون سعی کرد تو این مدخل بین شیعه و اهل سنت و اخباری و اینا یه مقایسه اجمالی بکنه، ذهنتون رو باز میکنه. حالا ایشالله بعد به لطف الهی ما این جنبندی رو پیش ببریم. و السلام علیکم و رحمت الله.